بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث المغالطه فی الاعراب و الاعجام و هی فی ما اذا کان اللفظ یتعدد معناه به سبب امور عارضه علی هیئه خارجه عن ذاته و ان یصحف اللفظ نطقا او خطا به اعجام او حرکات فی صیغته او اعرابه تا آخر. عرض می شود که نوع سوم مغالطات لفظیه عبارت است از مغالطه در لفظ از جهت هیئت. نوع اول مغالطه در لفظ بود از جهت خود ماده و جوهر کلمه. کلمه عین هست، ظاهر و باطنش همینه، تغییری درش پیش نیامده، ولی مشترک لفظیست بین دو معنا یا چند معنا و طرف در صغرا مثلا از این کلمه یک معنا اراده کرده، در کبرا معنای دیگری اراده کرده و امر بر انسان مشتبه شده، یا در صغرا معنایی و در نتیجه معنای دیگری اراده کرده، این موجب مغالطه میشه. نوع ثانیش مغالطه در لفظ به حسب هیئت بود، اونتا هیئت ذاتیه. خود کلمه این تغییرات رو داره، اسم فاعل هست یا کلمه مختارون هست، در اصل یا مختیرون بوده یا مختیرون بوده، باطنن اینجوری بوده، ولی حالا که اعلال شده و یا تبدیل به هم الف شده مختارون شده، ما نمیدونیم که منظور اسم فاعل هست یا منظور اسم مفعوله، ولی میدونیم کلمه همین کلمه است، مختارون هست، چیز دیگه نیست. نوع ثالث هم مغالطه در هیئت لفظه، اما منشأش یک سلسله امور خارجیه و عوارض خارجیه هست. مثلا فرض بفرمایید که اعراب که از خارج به این کلمه عارض میشه، اون باعث شده است که امر بر ما مشتبه بشه، این آیا فاعل هست یا این مفعول هست، مرفوع باید بخونیم یا منصوب، اینا موجب شبهه هست. یا مثلا یک کلمه دیدیم یک جا، کلمه به و ره، خب این به و ره رو چند جور میشه در عربی، البته در فارسی هم همین جور، به و ره رو چند جور میشه خون، بر به معنای گندمه، بر به معنای خشکیه در مقابل بحر، بر به معنای نیکیست در مقابل فاجر، بر فاجر. میبینید که یک کلمه است ولی حرکات زیر و زبرها اینها که فرق میکنه، هر بار یه معنایی پیدا میکنه، ما نمیدونیم که این حرکتش و اعرابش چی هست و چه معنایی ازش مثلا در میده. این یا اعجام و نقطه گذاری که این بیشتر در نوشتن اتفاق میفته تا تلفظ کردن. در نوشتن مثلا یه کلمه نوشته، ما نمیدونیم این کلمه چی هست، برید مثلا در علم رجال، یه راوی اسمش کیه، اون آقا فکر کرده یزید هست مثلا، یه نقطه های از پیش خودش زیاد کرده، این رو در کتابش نوشته یزید ابن کذا، حالا اینکه این برید بوده مثلا، اینجور اشتباهات روی نقطه اینها زیاد پیش میاد. یا مثلا شما میبینید یه کلمه نوشته شده یجبا هم میشه بخونیم، مثلا تجبا هم میشه بخونیم، بحت هم میشه بخونیم، چند جور میشه بخونیم، بس دیگه داره به نقطه هاش. حالا یک کسی فکر کرده است که این کلمه مثلا کلمه یجبو نیست، کلمه بحته، خونده بحت او بالعکس، و قص الهازا این کلماتی که مثلا با ممکنه در اصل سایس مسلسه هست ما تا بخونیم، چقدر فرق میکنه، در اصل مثلا نقطه داره ما بی نقطه بخونیم، محمل بخونیم، معنا کاملا عوض میشه. نقطه زیر کلمه است، ما روی کلمه بگذاریم، بر و مثلا نبخونیم، خیلی معنای کلمه در هر لغتی عربی فارسی اینها عوض میشه. و این نسخه بدلهایی که در کتاب‌های قدیمی زیاد آدم می‌بینه، در شرح لمعه، در مکاسب، در کجا مثلا زیرش نوشته نسخه بدلش کذا، نوعاً تو کتاب‌های اینجوری هست. این مال همینه که طرف نتونسته بخواند که این منظور چی هست، این کلمه چی جور خونده میشه. کلون محتمل، به هر حال اینا موجب شبهه و اشتباه میشه. ممکنه کلمه در اصل تشدید نداشته باشه، ولی شما او رو با تشدید بخونید، این معنای کلمه رو عوض میکنه. مثلا فرض رو فرمایید که مثلا با عب خونیم یک معنا داره، یعنی فروخت. بیعه بخونیم، بیعه مخففن یک معنا داره، بیعه مشددن یک معنا داره. بیعه مثلا یا بیعه مثلا مستر یا بیعه، یک کلمه است دیگه، به و یه و عین و ها. از نظر حروف، از نظر ساختمان کلمه فرقی نداره، ولی از نظر حرکات و اعراب و تشدید ممکنه بیعه باشه مصدره، یه معنای خاصی داره. مصدر به معنای اسم مفعول باشه، یعنی مبیعش، متاعش. ممکنه بیعه بخوانیم، بیعه به معنای اون اسم فاعلیست، صفته، یعنی صاحب این متاع، فروشنده این متاع. هر بار معنای خاص خودش رو داره و از این تعبیرات فراوان، مخصوصا نسبت به روایات که ما نبودیم اون موقع، روایات هم از اول اعراب که نداشته، نسخه بدل زیاده، اعراب گذاری ها ممکنه زیاد، مثلا یه مواردی طرف دچار خطا و اشتباه بشه. به هر حال اینم یکی از عواملی است که موجب خطا و اشتباه میشه و موجب این میشد که انسان در خطا و اشتباه بیفته و چه بسا در استدلالش هم مغالطه بکنه، طرف رو هم به اشتباه بندازه. یه نوع چهارمی از انواع مغالطات هست، بهش میگن مغالطه مماراتی. مغالطه مماراتی در اصطلاح معنای لغوی کلمه ممارات روشنه، از ماده شک، مریه، مریه، شک و تردید ایجاد کردن. ممارات هم مصدر باب مفاعله از همین ماده است. مارا یماری مماراتن، مارا ماریه در اصل بوده مریه، مثل زاربه که از ضربه گرفته میشه. معنای لغویش روشن، معنای اصطلاحیش در اینجا و در علم بیان اونجا که اراده میشه این است که تک تک کلمات و مفردات ابهامی نداره، این یک کلمه معنیش روشنه، اون یک کلمه، ولی مجموع رو که با هم مرکب میکنیم از این ترکیب ابهام تولید میشه. این ترکیب موجب ایهام و موجب این میشد که طرف به وهم بیفته، دچار اشتباه بشه، سردرگم میشه، دو احتمالی میشه. مثلا فرض همون مثالی که داشتیم، ضرب زیدون امرن فضربتهو، ضمیر هو به کی برمیگرده؟ کلون محتمل. معاویه به عقیل گفت، اون وقتی که حضرت امیر آهن داغ به دستش داد و اونم فرار کرد رفت پیش معاویه که مثلا یه حلوایی چیزی گیرش بیاد کمکش بکنه، گفت برو بالا منبر به برادرت علی ناسزا بگو تا من کمکت بکنم. اونم منبر رفت گفت امرنی معاویه تو ان اصب به علیگن علا فلعنوه، زمیره فلعنوهو، به خود معاویه برمیگرده. منظور عقیل معاویه است، ولی ایهام داره، طرف رو به اشتباه میندازه. او فکر کرد که این به علی ناسزا گفته، ولی عقیل کار خودشو کرد اینجوری. یا از یکی از صحابه سوال کرده این که چه کسی از همه صحابه پیغمبر در تر است بعد از رسول الله، در جواب گفت من بنتهو فی بیتهی، کسی که دختر او در خانه اوست. خب این دوتا ضمیر آمده، ممکنه مراد از این من موصول حضرت امیر باشه، کسی که ناقص گفته، ممکنه مراد از این من موصول ابوبکر باشه، کسی که بنتهو دختر اون کس، یعنی ابوبکر، فی بیتهی، یعنی بیت رسول الله، میشه ابو بکر. ممکنه منظور این باشد کسی که، یعنی رسول اللهی که بنتهو دختر این کس فی بیتهی، این من کسی که دختر پیغمبر در خانه اون کس هست من میشه حضرت امیر، اون احتمال اول نیست که ابوبکر باشه، ابوبکری که دختر او در خانه، کسی که یعنی علیی که دختر پیغمبر فی بیتی در خانه او، برمیگرده به حضرت امیر. خب این دوتا ضمیر آمده ایهام داره، امر رو بر انسان مشتبه میکنه، این میشه مغالطه مماراتی. نوع پنجم عبارت است از عرض میشد که تفصیل مرکب یا مفصل ترکیب، ترکیب مفصل، ترکیب مفصل. اون این است که در واقع این کلمات و مفردات از هم جدان، ولکلن حکمو، ولی ما فکر میکنیم که اینا با هم یه حکم دارن، مجموعاً و مرکباً یه حکم دارن، امر بر انسان مشتبه میشه. حالا یه وقت این ترکیب مفصل در جانب موضوع هست، موضوع کلمه ما مثلا اجزایی داره و هر جزئی برای خودش حکمی داره، ولی ما خیال کردیم که مجموع مرکب داره این حکم هستن، و حالا اون که اشتباهه، مجموع مرکب این حکم رو داشته باشن اشتباه است، ولی تک تک اجزای این حکم رو داشته باشن اشتباه نیست. گاهی در ناحیه محمول هست، محمول ما دارای دو جزئه و هر جزئی مستقلن حمل میشه بر موضوع، ما فکر کردیم مجموع مرکب حمل میشون، مثال شد دیروز هم داشتیم، زیدون شاعرون جید یا شاعرون ماهر و ماهر، خب این دو جور میشه خون، شاعرون ماهرون ممکنه صفت و موصوف باشن، یا شاعرون و ماهر، این واو واو عطف هم داشته باشه، اونتا منظور این باشد که این صفات هر دو بر زید عطف میشن، هم شاعر است و هم ماهر هست، یه وقت اینجور عطف میکنیم هم شاعره و هم ماهره، اما نه در شعر، در یک صنعت دیگه، شاعرون جدا ماهرون هم، ولی یه وقت منظورمون این است که این مجموع رو هم رفته عطف میشد، شاعرون و ماهرون هر دو با همه، یعنی در شعر مهارت داره، شاعر ماهری است. این معنا غلط میشه، چون ما میدونیم که زید شاعر ماهر نیست، در خیاطت مهارت داره، در کار دیگه مهارت داره، نه در شعر و شاعری، شاعر هست ولی ماهر نیست. به هر حال اینا انواع و اقسام مغالطاتی است که در کلام پیش میاد، به انسان باید دقت داشته باشه که هر جزئی حکم خودش رو پیدا بکنه، اونجایی که احکام مال اجزا هست به مجموع مرکب نسبت نده، احکام مال مجموع مرکب هست به اجزا نسبت نده، و از این تعبیرات تو کلمات زیاد. در خود فارسی ما مثلا شما یه وقت میگید بازار یک کلمه است، یه وقت میگید باز آر یعنی باز بیار، دو کلمه میشه، هر کدوم معنای خودشو داره، بازار کذا باز آر، این دو کلمه است نه یک کلمه، مرکب شده از هم دیگر، باز بیاور معناش فرق میکنه، زمین تا آسمان فرق میکنه، و قص الهازا از این اشتراکات زیاد. سوم از انواع مغالطات لفظیه مغالطه در اعراب، حرکات ضمه و کسره و چی و چی، اینها موجب شبهه میشه، در اعجام نقطه گذاری معجم بودن این موجب شبهه میشه، یک کلمه یزید برید رو یزید میکنه، همین نقطه یزیدش میکنه مثلا. و هیه فیما ازاکان، این مقالطه در جاییست که کان لفظ یتعدد و معناهو، یک لفظ چند معنا داشته باشه، و این معانی مال خود ذات کلمه نیست، بلکه به سبب امور عارضه، یه سلسله اموری که عارض میشن این امور برای یک هیئتی که اون هیئت خارج از ذات لفظ هست، اون امور مثل اعراب، مثل نقطه ها، اینا موجب این، مثل تشدید، اینا همشون خارج از ذات لفظن، ذات لفظ همون مثلا ب و ر هست، همون حروف الف باست، زاد و را و با، اعراب است که این رو یک بار میکنه ضربه، یک بار میکنه ضرب، یک بار میکنه زربه و هر بار معنایی داره خارج از ذات. و ان یصحف اللفظ، تغییر داده بشه لفظ نطقن در مقام تکلم، بر، بر، ور، فرق میکنه هر کدوم من. او خطن در مقام نوشتار، حالا تصحیف هم به اعجامن به واسطه نقطه گذاری این تصحیف پیش بیاد، یا حرکات زیر و زبرها، اعرابها، این حرکات و اینها فی صیغته موجب تصحیف بشه در صیغه کلمه، مثلا مخفف رو مشدد بخونیم خیلی فرق میکنه. بیعهو کجا، بیعهو کجا، هر کدوم من. یا تغییرات و اینها در اعرابش باشد که مرفوع را منصوب بخوانیم و بالعکس. مثال میزنن، مثل اون چی که قال الرئیس ابن سینا به ما معناه، یعنی ما نقل به معنا میکنیم، این عبارتش این نیست. گفته است بین که ان الحکما قالو، فلاسفه گفتن انه تعالی بحت و وجوده، یعنی صرف الوجود است، بحت به معنای محض، صرف هست، صرف الوجود هست، هیچ عدم و نیستی در اونجا راه نداره. فصحفه و بعضهم، تغییر دادن این کلمه را بعضی از حکما، بعضی از علما، فزن، پنداشتن به این که انهم اون حکما قصدو از این کلمه یجب و وجود و بحت و وجودی کجا، صرف الوجوده، عدم در شاه نداره، یجب و وجودو کجا، واجب الوجود هست. اینا دو تا صفت هم، دو تا امر جدا، فکر کرده این خب به، به و هه و اون حرف بعدی حالا بدون نقطه که بخوانیم، حالا این رو میشه یجبو کرد، میشه تجبو کرد، میشه بحت کرد، میشه تخت کرد، میشه، حالا در عربی این نیست ولی اگر فارسی باشه هزار جور میشه. خود تنبیهون ان النوعین الاخیرین، این دو نوع آخر، نوع دوم که دیروز داشتیم به سوم که الان گفتیم، اینا هم یرجعان در حقیقت به سوی اشتباه و مغالطه از جهت اشتراک در لفظ، مثل همون قسم اول، اونجا منشأ مغالطه اشتراک لفظی بود، اینجا هم اشتراک، ولی اونجا اشتراک در جوهر لفظ بود، کلمه عین همه جا به همین وزنه، با همین حرکاته، چند معنا داشت، اینجا اشتراک در حیاته، در هیئت. همون حروف اصلی رو هر سه دارن، ولی یک بار اعرابش اینه، یک بار اونه، موجب شبهه میشه. غیر انهما، این دو نوع آخر اشتباه از جهت هیئت این لفظ هست، نه جوهرش، در جوهر لفظ ما شبهه نداریم، همون سه تا حرفه، ولی هیئتش چی جوری باشه، بر، بر، این موجب شبهه میشه، اعراب موجب اشتباه شده، اینم یک نوع اشتراک در لفظ. ولما کان نوع الاول، اون قسم اولی که دیروز داشتیم، یرجع الى جوهر لفظ، اصل حقیقت و ماهیت لفظ، خصوه، او را اختصاص دادن به اسم اشتراک الاسم، گفتن مقالطه اشتراک اسمی، بقیه هم برای هر کدوم اسم خاصی گذاشتن، چون اینا در اصل جوهر لفظ با هم نزاعی ندارن در حرکات و امور خارجی. بل ان الانواع الثلاثه، نه تنها این دو قسم، سه نوع بعدی هم که الان میاد زیلن، اونم ترجع من وجهین، از یک جهتی به همین اشتراک در لفظ، منشأ شبه همه جا اشتراک لفظ، اشتراک اسم، یک لفظ واحد هست که گاهی به این معنا به کار میره، گاهی به معنای دیگه، این موجب شبهه میشه. مغالطت و ممارات، ممارات لغتاً به معنای شک و تردید، مریه، مریه، لا تکن فی مریتن، یعنی در شک و تردید نباش، اصطلاحاً هم معناش اینه، و هیه مغالطه ممارات، ما تکون و مغالطه تحدث و در نفس ترکیب الفاظ، لولت ترکیب دانه دانه کلمات، معنیش روشن روشن بود، ترکیب که میکنیم اجمال و ابهام پیدا میشه، مهمه، مغالطه حادث میشه در نفس ترکیب این الفاظ با یکدیگر، و ذالکه به این مقالطه اینجوری فی ما اذا لم یکن، در اون مواردی است که لم یکن اشتراکی در نفس الفاظ، دو کلمات اشتراک داره، ضربه معنیش روشنه، زیدم معنیش روشنه، امرم معنیش روشنه، لم یکن اشتراکی در خود الفاظ و مفردات، بلا اشتباهی در الفاظ، هیچ شبهه‌ای ما نداریم که این کلمه از نظر اعراب چجوری باشه، از نظر معنا چی، از هر جهت معانی مفردات و کلمات و اعرابش و قرائتش برای ما روشنه، ولیکن به واسطه ترکیب این الفاظ با یکدیگر به تألیفشون، ایجاد و الفت بین اینها و هم زمیمه کردنشون، یحصل الاشتراک و ول اشتباه، دو احتمال پیدا میشه، مشترک میشه بین زا و زا، که این ضمیر ضربته به زید برمیگرده یا به امر برمیگرده. دو مثالشون میزنن، مثل قول عقیل برادر حضرت امیر، لما طلب از این عقیل معاویه ابن ابی سفیان ان یعلن، علنی بکند آشکارا در محضر مردم، سب اخیه، دشنام بده برادرش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، فسعد المنبر، آقای عقیل منبر رفت در حضور معاویه و جمع و قال امرنی معاویه تو ان اصب علیان، دو تا کلمه معاویه آمد، علیانم آمد، الا فلعنوه یا فلعنوه، لعنت بکنید او را، او را کیه؟ ضمیر او به کی برمیگرده؟ معلوم است که مراد عقیل معاویه است، مرادش از امیر نیست. و حاصل ایهام، این ایهام مهم بودن و موجب اشتباه شدن که ضمیر به کی برمیگرده، جا از جهت اشتراک عود ضمیر بین ای که مرجعش معاویه باشه یا علیان باشه. فاظهر، اینجور نشون داد عقیل، اظهار کرد، این که او استجاب اجابت کرده از مرد دعوت معاویه را، و انما قصد لعن معاویه را، ولی اون فکر کرد که بله این مقصود معاویه رو تحصیل کرد. و مثل این است جواب من، سؤل، پرسیده شد، من افضل، ناقص گفتم، من افضل و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از پیغمبر برترین صحابه کیست؟ فقال اون کس، اون مسئول، من بنتهو فی بیته، من موصول ممکنه مراد ابوبکر باشه، ابوبکری که دختر اون ابوبکر در خانه اون پیغمبر است، ممکنه این من موصول حضرت امیر باشد، علیی که دختر اون پیغمبر در خانه این علی است، ضمیر بنتو و بیتی هم هر دو جورش فرق میکنه، امر مشتبه میشد که این آقا ما ابوبکر منظورش است یا علی. و من قسم الممارات التوریه، توریان است که لفظ دارای دو معنا باشد، یک معنا قریبه به ذهن هست، ظاهر کلامه، یک معنا بعید است، و این آقا از این کلام معنای بعیدش رو اراده کرده، ولی طرف فکر کرد معنای قریبش مرادش بوده. مثلا یه ستمگری آمده پیش یک امین امانتدار، میگه یا الله مثلا زر و سیم و اشرفی فلانی که پیش توست بده، اینم قسم بخوره والا بلا تو دست من نیست. این کلمه دست من دو معنا داره، یک معنا این است که یعنی در سلطه من نیست، معنا وقتی میگه دست من نیست، پیش من نیست، یعنی در اختیار من نیست، دست خودش، ولی یک معنای کلمه دست من همین دست ظاهری، میبینی تو دست من نیست یا جلو پیش من نیست، اینجا نگذاشتن. این آقا اون معنای اصلی رو که در این جور جا تعبیر میکنن که اصلا پیش من نیست، یعنی به من نداده اصلا، حالا تو گاوصندوقم باشه پیش من صدق میکنه، به من نداده، این معنای قریب اراده نکرده، معنای بعید رو اراده کرده، توریه کرده، یعنی تو دست من نیست، اینجا پیش من نیست، یعنی اینجا نیست. کسی میاد در میزنه، مثلا خانم منزل، بچه منزل میاد توریه میکنه، میگه که بابام نیست، منظورش از نیست یعنی تو حیات نیست، تو فلان اتاق نیست، تو کتابخانه نیست، و الا ممکنه توی زیر زمینی مثلا باشه، مشغول استحمام مثلا باشه، مشغول استراحت مثلا باشه. اینا توریه است دیگه، اینجوری توریه هم از همین قسم مقالطه مماراتی است که این کلمات که با هم ترکیب میشه یه معنای ازش اراده میشود که مفردات هر کدوم معنای خودش رو داشت. یه نوع دیگر هم استخدامه. استخدام اینا از محسنات معنویه بدیعیه هستن. استخدام این است که عرض میشد که یه لفظ دارای دو معناست، حالا هر دو حقیقی هن، هر دو مجازی هن، یکی حقیقی است یکی مجازی. در کلام این لفظ آمده، یه ضمیر هم آمده که به همین لفظ برمیگرده. از خود اون اسم یک معنا اراده شده و از این ضمیر معنای دیگری اراده شده. میگن در این زمین ضمیر استخدام به کار برده، اصطلاحا معنای دیگری اراده کرده. یا نه، کلام دو تا معنا دارد و این آقا در عبارت دو تا ضمیر میارد که از یک ضمیر که به اون اسم برمیگرده یک معناش مراده، از ضمیر دیگر معنای دیگر مراده. این میشد استخدام. از هر کدوم معنای غیر از معنای قبلی اراده کرده. مثلا میگد العلماء یجب اکرامه، منظورش از این علما همه علمان، چه اون که به درجه اجتهاد رسیده چه اون که نرسید. بعد دنبالش میگه و هم، ضمیر هم میاره، و هم یجوز و تقلید هم، همین علما تقلیدشون هم جایزه. ما قرینه داریم از خارج که این هم به همه بر نمیگرده، همه جایز و تقلید نیستن، یه دسته خاصی هن که مجتهد باشن، عادل باشن، چی باشن. این میشد استخدام. از اون عنوان العلماء عموم اراده شده ولی از این ضمیر خصوص اراده شده و قص الهازا. اینم یک نوع مقالطه هست و از قسم ممارات هست. توریه یا اسم دیگرش هم ایهامه، به استخدام که مربوط به ضمیر هست. المذکورین در انواع بدیع تو مختصر المعانی صفحه 192، محسنات معنویه رو که میشمارن تو نیم صفحه این دوتا رو بیان کرده، هم توریه را و هم استخدام. نوع پنجم از انواع مغالطات لفظیه مغالطت و ترکیب المفصل، مغالطه در ترکیب مفصل. در واقع اجزای این موضوع از هم جدا، به هر جزئی حکمی داره، اجزای محمول از هم جدا، به هر جزئی مستقلن بر موضوع بار میشه، ولی ما فکر کردیم این اجزا با هم زمینه هستن و مجموعه مرکب این حکم داره، یا مجموعه مرکب بر موضوع حمل میشد، این موجب اشتباه شد. مغالطه ترکیب کردن مفصلها، جدا جداها، از هم جدان ولی ما فکر میکنیم مرکب است، مجموع را نسبت میدیم امر مشتبه میشه. و این مغالطه ترکیب مفصل ما اون مغالطه است که تکون و مغالطه درش به سبب توهم شنونده یا گوینده وجود تألیف، فکر میکرد که واقعا ترکیبی به تألیفی است بین الفاظ مفرده و مجموع مرکب موضوع است یا محمول است، و حال اون که هو و اون تألیف لیس به موجوده، در واقع نبوده، از هم جدا بودن، لکل جزء حکم خودش بود. بذالک بیان مطلب اینه، بن یکون الحکم در قضیه با عدم ملاحظه این تألیف و ترکیب صادقه. اگر اجزا رو مرکب نکنیم، هر جزئی رو جدا بگیریم، این حکم صدقه، واقعا این محمول برای این فرد از موضوع هست، برای اون جزء دیگه هم مستقلن هست، ولی مجموع مرکب رو یکی بکنیم نه، این حکم براشون نیست. حالا مثال میزنن، و مع ملاحظه این تألیف میشه کاذب، فیصدق الکلام مفصلن، جدا از هم بدون ترکیب، لا مرکبن، مع ترکیب صادق نیست. فلذالک که این کلام مفصلن صادق است نمرکبن، سمی این نوع از مقالطه مقالطه ترکیب مفصلات. و سما او را شیخ توسی، منظور خواجه نصیرالدین توسی است، اسمشو گذاشته مغالطه به اشتراک قسمت. این اقسام موضوع هر قسمش یه حکمی داره، ما فکر کردیم مجموع معن و مشترکن یه حکم دارن، این موجب شبه شده. و این مغالطه ترکیب مفصل علا نحوین دو قسم داره خودش، اما ان یکون تفصیل و ترکیب، در واقع مفصل است ما مرکب میکنیم، یا این تفصیل و ترکیب در ناحیه موضوع است و محمول برای هر جزء موضوع مستقلن ثابته، ما فکر کردیم برای مجموع مرکب ثابت، یا در ناحیه محمول هست که دو تا جزء مستقلن حمل میشن، ما فکر کردیم مجموع معن حمل میشن، به دوچار شبهه شد. الاول از این دو نوع که ترکیب و تفصیل در موضوع باشد، توضیحش اینه ان یکون موضوع در این قضیه که تو اجزاین دو جز یا چند جز داره، و کل جز این منها هر جزی از این اجزا له حکمون خاص، جز اول علایده محکوم به حکم از جز ثانی، که از صادقه این حکم برای این جز برای اون جز به حسب هر جز صادقه، که الان موضوع را المرکب مجموع مرکب رو روح قرار دادیم، کانت الاحکام به عصبهی کاذبه، به عصب این مجموع کاذب، کما یقال مثلا الخمسه زوجون به فردون، خمسه هم زوج است و هم فرد، این صغرا. حالا روشن میشه تفصیلا که این منظور چی، و کل ما کان زوجن و فردن فهو زوج، هر عددی هم که هم زوج باشد و هم فرد باشد، این عدد البته زوج هم هست، زوج هم توشه. حالا اینا توضیحشو خودیشون میده، بین پرانتز تنظیرم میکنن، مثل ان یقال کل اسفرن و حلوین و به اسفر، هر چیزی که زرد رنگ باشه یک و شیرین هم باشد، البته زرد رنگ هم هست دیگه، چون یه جزء قضیه همون اسفر بود، اگر اسفر و حلو را مجموع مرکب را موضوع قرار بدیم، نمیتونیم محمول رو بگیم اسفر به قول مطلق، اسفر الحلو است نه اسفر مطلق، ولی اگر اسفر جدا باشه حلو هم جدا باشه، هر چیزی که زرد هست و شیرین هم هست، البته هو اسفر، خب زرد زرده دیگه، اونطور مزه شیرینی هم داره، مزهش هم جدا، مجموع مرکب اسفر و حلو را بگیریم، باید بگیم فاو اسفرون حلو، محمول هم مقید میشه، ولی اگر در موضوع هر جزئی جدا باشد اسفرون مطلق موضوع باشد، فاو اسفر برش حمل میشد، البیازو ابیاز، الاسفر و اسفر، هر چیزی خودش خودش. یه مثال خارجیست بین پرانتز، نتیجه بگیر از اون مثال اصلیمون، ازن اون سه نقطه علامت هندسی نتیجه گیری بود، الخمسه زوجون حد وسط زوجون و فردونه، اون رو برداشتیم نتیجه شده الخمسه زوج، این نتیجه کذبه، عدد پنج فرد نه زوج. حالا این چی جور شده که کذبه؟ توضیحش اینه و هاذ این نتیجه کاذبه مع صدق مقدمتین، ولی مقدمتین صغرن و کبرن صادقن، چطور؟ و سر و فی ذلک که این نتیجه کاذب ولی مقدمتین صادقن، سرش اینه ان نوشنتین است در صغرا الموضوع و هو به الخمسه، کلمه پنج، این دو جور ملاحظه میشه، یه وقت مجموع مرکب به ما هو به مجموعون همین پنجتا رو هم رفته، به این عنوان نمیشه هم زوج باشه و هم فرد باشه، فقط فرده یکی از یا زوجون یا، ولی یه وقت این خمسه رو ما تحلیلش میکنیم، مفصلش میکنیم، خمسه مرکب است از یک دو و یک سه، وقتی تفصیل میکنیم اجزا این موضوع از هم جدا میکنیم، با تجزیه تحلیل خمسه هم زوج است، عدد دو درش است و هم فرد است، عدد سه درش است، به اون اعتبار ازا لوح ازا به حسب تفصیل و تجزیه و تحلیل به دو و سه الی اثنین و ثلاثه، به این اعتبار سهل حکم علیه بر این خمسه، اما به حسب کل جزء نه به حسب مجموع مرکب و
به حسب کل جزئین سهل حکم به انه اون خمسه زوجون به حسب یک جز که دو باشه و فردون به حسب جزء دیگر که سه باشه. ایل اسنان در واقع زوجون که یه جزء خمسه است و ثلاثه در واقع فردون که جزء دیگر است. مجموع مرکب غلطه، کذبه، خمسه یا زوج است یا، ولی با تجزیه تحلیل که این رو منحل میکنیم، یه مرکب از مثلا اعدادی تشکیل شده، تجزیه تحلیل که میکنیم هم صدق هست هم زوج هست و هم فرده، به لحاظ عدد دو که ازش در میاد زوجون، به لحاظ عدد سه فردون. شما میتونید جور دیگه حساب بکنید، به لحاظ چهار و یک مثلا اینجوری. اما اذا لوحظ همین موضوع به حسب ترکیب مجموع پنج رو هم رفته جدا جدا، دو سه رو از هم جدا نکنیم، کل پنج رو یک کلمه حساب بکنیم، فلیس عدد الخمسه به ماهی خمستون، نه به ماهی هی اسنان و ثلاثه، به ماهی خمستون به این عنوان، لیس الا فردن، فرد بیشتر نیست دیگه، زوج نیست. فیکون الحکم علیه بر این خمسه به انه زوجون، به همین عنوان مرکب، به ما و مرکبون، به ما و خمستون حکم بکنیم به انه زوجون و فردون، به این عنوان چیه؟ یکون الحکم کاذبن، دروغه، هیچ عددی نمیتونه هم زوج باشه و هم فرد باشه، به ما و عدد، عدد ده به ما و عشره فقط زوجه دیگه، فرد نیست. اما تجزیه تحلیل که بکنیم ممکنه دو تا فرد ازش در بیاد، هفت و سه مثلا، ممکنه دو تا زوج ازش در بیاد، یا دو تا پنج به قولیشون، پنج به پنج، دو تا زوج چهار و شیش مثلا، هشت و دو مثلا، این همش در میاد. ولی به ما و مرکبون فقط یا زوج هست و لیس الا، یا فرد هست و لیس الا. پس اینجا صغرا شد صادق، چون تجزیه تحلیل در واقع این احکام زوجون و فردون مال اجزاء، نه مال خود این مجموع مرکب، مال اون اسنان و ثلاثه. و کذالک در کبرا الموضوع و هو ما کان زوجن و فردن، کل ما کان زوجن و فردن، این موضوع الوهزه، بازم دو جور ملاحظه میشه، هر عددی که هم زوج است و هم فرده، الوهزه به حسب تفصیل و تحلیل، اگر هر کدومش جدا باشه، زوج جدا فرد جدا، بازم صادقه، هر عددی که زوج است دو زوجه و فرد هست سه فرد، جدا جدا، مثل ملاحظه اون مثالی که بین پرانتز داشتیم، اون چی که او هم اسفر است جدا و هم حل و شیرین است جدا، در حکم بر این چیز به انه و اسفر، اگر مجموع رو یکی حساب بکنیم نمیتونیم محمول رو اسفرون قرار بدیم، باید اسفرون حل مقید قرار بدیم، چون موضوع مقیدن این حکم رو داره، مطلق نیست. ولی اسفر جدا موضوع شد، حل و هم جدا، هر اسفری البته اسفر هست، جای شک نیست، این بین پرانتز. اگر به حسب تفصیل و تحلیل ملاحظه بکنیم، سهل حکم علیه بر اون موضوع که در کبرا آمده به انه زوج، به هر اون چیزی که هم زوج است دو و هم فرد است سه درش هست، زوجون و فردون، البته این عدد کذایی زوج هم هست، به ملاحظه این که دو درش هست به اون اعتبار میشه زوج، در واقع اونه که زوج. اما از لوحظ همین موضوع کل ما کان زوجن و فردن به حسب ترکیب مجموع زوج و فرد رو یکی حساب بکنیم، همه رو با هم یکی حساب بکنیم، میشه پنج، فل حکم علیه به انه زوجون کاذب، حکم بر این مجموع به این که این زوج هست دروغه، چرا؟ چون قانون کلی اینه، المرکب من زوجن و زوجن فهو زوج، مثل مرکب از دو تا چهار هشت، دو تا دو چهار زوجن، المرکب من فردن و فردن بازم زوج، سه و سه پنج و پنج، ولی المرکب من زوجن و فردن همیشه فرده، نمیشه زوج باشه، میشه کاذب، لان المرکب من الزوج و الفرد دائما فردون، مرکب از دو و سه میشد پنج، مرکب از سه به چهار میشه هفت. همیشه اینجوره، شما عددی پیدا نمی کنید که مرکب از زوج و فرد باشه و میشه زوج، ولی مرکب از فرد و فرد همیشه زوجه، مرکب از زوج و زوج همیشه زوج. اما الموضوع در نتیجه، این مال صغرا و کبرا، چون به حسب تجزیه تحلیل موضوع قرار گرفت صدقه، اما موضوع ما در نتیجه که گفتیم اذن الخمست و زوجون، پنج تا زوج هست، نتیجه ما این بود الخمست و زوجون، فلا یسه و ان یعخذ الا به حسب ترکیب. اگر به حسب تحلیل و تفصیل بود دیگه زوجون تنابش اطلاق نمیشه، چون هم زوج داره و هم فرد داره. این زوجون تنها یا فردون تنها به حسب مجموعه مرکبه. لا یسه و ان یعخذ این موضوع الا به حسب ترکیب. مجموع این دو سه رو با هم یکی بکنیم و همین پنج رو ببینیم. چرا به حسب ترکیب؟ لان الحکم علا ای عددن، پنج باشه ده باشه هرچه، به انهو زوجون فقط، که در نتیجه فقط زوجون آمده، او فردون فقط، یعنی بدون این که چیزی دنبالش باید و زوجون بگیم، این زوجون تنها یا فردون تنها، لا یسه این حکم الا ازا لوحظه اون عدد به ما هوه مرکبون. پنج مجموعش رو که در نظر میگیری میشه فرد، ده مجموع رو که در نظر میگیری میشه زوج، ولی اگر تک تک رو بیاریم تجزیه بکنیم به چهار و شش میشه زوجون و زوج، به پنج و پنج میشه فردون و فرد، به هفت و سه میشه فردون و فرد، به الی آخر. حکم بر هر عددی به این که زوجون دنبالش هیچی نیاریم، او فردون دنبالش هیچی نیاریم، لا یسه این حکم الا ازا لوحظه اون عدد به ماهوه مرکبون، به ماهوه عشره، به ماهوه خمسه، به همین عنوانی که داره. ولا یسه ان یلاحظه اون عدد به حسب تحلیل و تفصیل که اجزایش از هم جدا بکنیم، الا ازا حکم علل عدد به همام ان، به هر دو، یعنی هم زوجیت و هم فردیت، خمسه هر دو رو داره، ولی زوجون و تنها در خمسه غلط. او به انهو زوجون و زوجون در مثل عشره مثلا یا ثمانیه، زوجون و زوجون هم دو تا چهار تا درش هست، یا شش به دو. او به انهو فردون و فردون، عدد شش مرکب از دو تا سه تا هست، فردون و فردون اینجوری. و من هنا که مجموع مرکب در نتیجه ملاحظه شده است به ماهوه مرکبون، تجزیه تحلیل در کار نیست، کان الحکم علال خمسه به ماهیه خمسه، بین که این خمسه زوجون فقط، این میشه کاذب و دروغ. در نتیجه از این کلمه خمسه مجموع مرکب اراده شده، ولی در مقدمت این از این کلمه اجزا تجزیه تحلیل شده، مفصلات مراد بوده، اونا صادق بودن، ولی این کاذبه. این میشه مقالطه ترکیب مفصل. فتحصل این که موضوع ما در صغرا و کبرا لوحظه به حسب تفصیل و تحلیل. در صغرا موضوع ما که خمسه بود، یعنی دو و سه، در کبرا هم کل ماکان زوجن و فردن، یعنی کل ماکان دو و سه، اینجوری ملاحظه. ولذا کانتا این صغرا و کبرا هر دو صادقته، ولی در نتیجه موضوع ما لوحظه به حسب ترکیب الخمست و زوجون، خود این عدد پنج در مقابل عددهای دیگر به ماهی خمسه، این زوجون، فکانت این نتیجه و این قضیه کاذب. فیزش ازشته به الامر بر قایس مستدل یا بر مخاطب شنونده و رکب اون چرا که در کلام این قایس در واقع مفصل بوده، ولی این فکر کرد مجموع مرکب این حکمو دارن، و قتل مقالطه و کانل غلط. اون گفت بازار، این فکر کرد میگه بازار، گفت برو بازار، فکر کرد میگه برو بازار، پاشده رفته مثلا طرف بازار. چقدر مسئله فرق میکنه. از ثانی از این دو قسم مقالطه ترکیب مفصل، ان یکون عکسش محمول لهو عدت و اجزا و هر جزئی مستقلن بر موضوع بار میشه، ولی ما فکر کردیم مجموع مرکب بار میشه، دوچار اشتباه شد. و کل جزئن اذا حکمه به اون جز منفردن و مستقلن به جدای از جزء دیگر حکم بر موضوع کان این حکم صادقن، ولی ازا حکم به جمعی این اجزا با هم دیگر به حسب ترکیب بین هما ایل مرکب به ما و مرکبون کان این حکم کاذبن. مثال این قسم ثانی اینه: ازا کان زیدون شاعرن غیر ماهرن فی شعره، شاعر هست ولی دیگه ماهر نیست در شعرش، مهارت نداره، و کان ماهرن در فن دیگر، اون طرف هم در فن دیگر جید هست، ماهر هست، و اون فن دیگر الخیاطتو مثلا فرض کنید در خیاط، فانه یسه و ان یحکم علی این زید به انفرادن جداگانه و مستقلن به انه شاعر مطلقا، یعنی بدون این که زمینه ای بیاد دنبالش چیزی بیاد، شاعرون بدون هیچی، بدون تقیید. و همچنین یسه و ایزن ان یحکم بر این موضوع به زید به انفرادن به انه ماهر، بازم مطلقا بدون این که مقیده به چیزی باشه، هر دو محمول جدا جدا صحیح است. زید شاعر است، زید ماهرم هست، ماهر در خیاطت، درست. اما فعضا جمعت بین این دو حکم را در عبارت واحده و قلت زیدون شاعرون و ماهر، فعنها زل عبارت تو هم ایهام درش هست، اشتباه اندازه، به وهم میاندازد این که این حکم شاعرون و ماهرون وقع به حسب ترکیب بین الحکمین، مجموع مرکب با همن، یعنی این شاعر و ماهر هست، یعنی در شعر مهارت در آدم، فکر میکنه منظور این. حالا اگر واو نباشد دیگه خیلی بهتر میشه، خبر بعد از خبر باشد، شاعرون ماهرون میشد صفت و موصوف باشن مجموع مرکب، شاعری است که مهارت داره در شعر. ای انه شاعرون ماهرون فی شعره، فکر میکنیم این منظوره، بابا حکمون کاذب به حسب فرض ما، چون فرض این است که این در شعر ماهر نیست، در صنعت دیگه ماهر هست. ولیکن ازا لوحظه این حکم به حسب تفصیل و تحلیل الا حکمین که مفصلش بکنیم و تحلیلش بکنیم، تجزیهش بکنیم به دو حکم، که احد الحکمین غیر مقیدن به دیگری، نه شاعر بودن مقید به ماهر بودن است، نه ماهر بودن مال شاعر بودنش هست، کان این حکم در هر دو صادقن. اینم از جهت محمول. قسم ششم و آخرین نوع مقالطه لفظیه، مقالطه تفصیل مرکبه، عکس اون. فی الواقع این مجموع مرکب این حکم داره، محمول برای مجموع موضوع یا مجموع محمول برای این موضوع، ولی ما فکر کردیم هر جزئی جدا حمل میشه، شبهه. عکس اون، باب ما تکون و مقالطه به سبب توهم مخاطب یا قیاس کننده عدم تألیف و ترکیب را، فکر میکنه این اجزا از هم جدا و هر جزئی مع فرض وجود تألیف، حال اون که در واقع هست، ولی این توهم عدم داره. و ذالک بیانش اینه: به ان یکون الحکم در یک قضیه به حسب تألیف و ترکیب صادقن، ولی به حسب تفصیل و تحلیل کاذبن. و یصدق مرکبن این حکم لا مفصلن جدا جدا، فلذا سمی این نوع از مقالطه به اسم مقالطه تفصیل مرکب. مقالطه در این واقع شده است که ما مرکب رو آوردیم تفصیلش کردیم، اجزاش از هم جدا کردیم. و سما این قسم رو شیخ طوسی، خواجه طوسی، المقالطه به اشتراک تألیف. مقالطه ما در این واقع شده است که از نایه تألیف دچار اشتراک شدیم، فکر کردیم اینا مؤلف نیستن، در واقع مؤلف بوده، دو احتمال در این بوده، در واقع بوده، ما دچار خطا شدیم. مثال این قسم هم همونه: الخمست و زوجون و فردون. این بابا و عاطفه آمده، یه وقت این است که میگیم خمسه زوجون و فردون، یعنی هم زوج است و هم فرده، این درسته. محمول ها مجموع، زوجون و فردون، هم زوج است و هم فرده، واو جمع مجموع را عطف. ولی یک وقت این است که ما میگیم الخمسه به ماهی خمستون زوجون مستقلن و فردون مستقل، تحلیل بکنیم غلطه، خمسه به تنهایی به ماهی خمستون یا زوج است یا فرده. اصولا هیچ عددی نمیتوند هم زوج باشد مستقلن و هم فرد باشه. یکی از این هاست. مجموع مرکب زوج و فرد رو با هم یکی بکنیم، بله خمسه زوج و فرد، پس چون دو هم داره سه هم داره، ولی جدا بکنیم بگیم الخمسه تو زوجون و الخمسه تو فردون، نمیشه هر دو صادق باشه، یکی صادقه. فانه شانچین از انما یسه و این مثال ازا همل الجزآن زوج و فرد معن روی هم رفته به حسب ترکیب بین هما علال خمسه زوج و فرد با همه دو و سه هر دو رو داره مجموع. بنتکون واو زوجون و فردون، این واو وسط عاطفه باشه به معنا جمع الاجزا، الواول الجمع جمع اجزا، مجموع اجزا با هم، مجموع مرکب. مثل این که حکم میکنیم بر منزل، به این که این منزل آجر هست، گچ هست، چوبم هست. خب بگیم منزل به تنهایی آجر، دروغه، به تنهایی گچ، دروغ، به تنهایی، ولی مجموع معن منزل مجموعه ایست از آجر و گچ و این صدق. ای انها این دار مرکبتون من مجموع این اجزا. و اما اذا حمل کل من الجزئین او الاجزا زوجیت و فردیت یا آجر و جس و خشب به انفرادی و مستقلن به حسب تفصیل و تقسیم جدا بکنیم، بند تقل باشه، مثل این که زید هم عالم هست، هم ابیض هست، هم ابن فلان هست، مجموع رو عطف کردیم، هر وصفی جدا، به معنا جمع بین صفات که هر صفتی جداگانه حمل میشد، کان الحکم و کاذبن، چون عدد خمسه به مایه خمسه‌تون نمیتونه هم زوج باشه و هم فرد باشه، الا و لابد یا زوج است و لیسه الا و یا فرد است و لیسه، که اینجا فرد. کل حکم علا شخصن، بین که اون هم شاعر است و هم کاتب، این جمع صفاته، همه صفات برش بار شده، به این اعتبار صحیح نیست کان الحکم و کاذبن در مسئله ما. چرا؟ چون عدد خمسه لیسه الا فردن، بلکه اصولا منحصر به این عدد نیست. یستحیل و در عالم ان یکون عدد واحد هم فرد و هم زوج معن به مایه عدد واحد، به مایه عشره، به مایه خمسه، اجتماع نقیزه این هست. فمن لاحظه، اون کسی که ملاحظه کرده از حمل را در مثل این قضیه به حسب تفصیل و تحلیل زوج رو جدا حمل کرده، فرد رو جدا، و گفته اینا خبر بعد از خبر هستن، دوتا قضیه میشه، ای توهم عدم ترکیب بین این اجزا را، فقط کان غالطن، خود دوچار اشتباه شده، او مغالطن، دیگری رو به اشتباه انداخته، اما عمدن و اما غیر عمدی. الخلاصه تا برسیم دیگه، خلاصه احتیاج به خوندن نداره، ساعت بعدی انشاءالله.